الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين قرار بر این شد که در این جلسه نظر مرحوم میرزای قمی را درباره این که در اعتقادات دینی علم به معنای یقین مصطلح در کتاب منطق و به خصوص کتاب برهان معتبر است یا اوسع از این معناست و علم متعارف بین عقلا یا به عبارتی اونچه که طمأنینه اطمینان نفس می آورد را هم شامل می شود. نظر ایشون را بعد ما یکی از شخصیت های برجسته از مجتهدین و اصولیین متوفای 1231 یا 1233 هجری قمری هستند مرحوم میرزای قمی که قبرشون هم در شیخان معروف و مزار است و مستحضر هست. فقط جناب آقای علی زمانی که زحمت کشیدن این بخش از کتاب قوانین رو چون من نداشتم قوانین و اصول رایشون برای بنده فراهم کردن، حالا چطور است که صفحات نیست توی این صفحاتش نیست، این اشکالش چی بوده؟ صفحاتش مشخص نیست بالا صحیح بله الان یه مشکلی هست که خب ما میخواییم آدرس بدیم یکم از این جهت مشکله، این صفحاتش معلوم نیست. حالا اینا مجددن من خدمتون بدم شما زحمتش بکشین. جلد چهارمه، این ظاهرن چاپ جدید باید باشه دیگه، چهار جلده. این چاپ جدید قوانین الاصول جلد چهارم. سلام علیکم. مبحث و تقلید فی اصول دین یعنی بحثشون هم راجع به این است که در اصول دین تقلید جایزه یا اینکه جایز نیست. موضوع بحث اینه. ولی خب به تناسب نظرشون را درباره این که علم معتبر در اعتقاداتم چه علمی است اینم بیان فرمودم. حالا من ماحصل مطالب ایشون را که مفصلم هست، یعنی شاید 30 صفحه ظاهرا هست، خیلی طولانی است، ولی من ماحصل فرمایشات ایشون را من جمع کردم و خدمتتون عرض میکنم. ایشان بعد از این که اقوال را اولا موضوع بحث رو مطرح میکنم که در بحث این که در اعتقادات دینی اجتهاد و نظر لازمه یا این که تقلید هم میشود کرد، موضوع رو اول بیان میفرماین و به گونه ای میفرمان که به مناسبت این بحث تقلید و اجتهاد در اعتقادات دینی مسئله قطع و ظن هم مطرح می شود که یعنی آیا معتبر هست قطع باشه یا ظن در اعتقادات، یعنی اون ظنی که در فروع اعتبار داره اینجا اعتبار داره یا نه. پس موضوع را اینجور تبیین می کنن، بعد اقوال را نقل می کنن، اقوال و آرا را که نقل میکنن دیدگاه خودشون را بیان کردن که فهمیدن من نظرم اینه، به این صورت هست نظرشون. حالا من ترجمه کردم، البته این عبارت را نقل نکردم ترجمهش این هست: بر کسی که به عقاید و آراء مختلف توجه دارد، یعنی غافل نیست، یعنی اون مکلفی که اولا ملتفته غافل نیست، متوجه هستش که در مسائل اعتقادی اقوالی هست، آرایی هست، اینا رو میدونه و نسبت به عقیده‌ای که دارد اطمینان ندارد، یعنی اون عقیده‌ای هم کلان داره احتمال خلاف میدهد. چنین فردی هم التفات داره به عقاید و آراء مختلف و همین عقیده‌ای که الان داره اونجور نیست که جازم باشه و مطمئن باشه، احتمال میدهد که اشتباه باشه برای چنین فردی. و در نتیجه به سرنوشت خود در مورد عقیدهش بیمناک است. وقتی احتمال خلاف را میدهد، بیم این را داره که این مسیری که برگزیده یا عقایدی که داره درست نباشه و آینده مورد مؤاخذه قرار بگیره، بیم این را هم داره. چنین فردی میفهمند بر یک چنین انسانی تفکر و نظر واجب است. این برش واجبه که در مسائل اعتقادی تفکر کنه، نمیتونه تقلید کنه. به عبارتی بحثشون اجتهاد و تقلیده. این حق ندارد، مجاز نیست که در اینجا تقلید بکنه، باید تفکر کنه، نظر کنه، بررسی بکنه. اگر میتواند در این تفکر و نظر به قطع برسه، بنابراین تقلید هیچ، ایشان تقلید را خط میکشند. لا یجوز تقلید، یجب الفکر، یجب النظر، را به عبارتی اجتهاد. حالا اگر میتواند در این بحث و بررسی فکری به قطع دست پیدا بکنه، خب فنعم المراد، باید به قطع برسه. و اگر نمیتواند، یعنی توانش در این نظر و تفکر در حد ظن است، یعنی احسان یک احتمال خلاف براش حاصل میشه، منتها اون اطمینان میاد، ولو به حد جزم نمیرسه که احتمال خلاف اصلا نرود، اما به این حد میتونه. و اگر نمیتواند به معرفت ظنی برسد، زیرا تکلیف او به تحصیل قطع و یقین تکلیف مال و یتاق است. اگر به این شخصی که نمیتواند تکلیف بشود که نه تو حتما باید به یقین برسی، این تکلیف مال و یتاق. بعد میفهمن این که ما گفتیم قطع به قطع و یقین برسه وجوبه، اینجور میفهمن. اینا دقت داشته باشین که مرادشون رو در نهایت بتونیم تشخیص بدیم که مرادشون چی است. میفهمن وجوب تحصیل یقین به چه معنا؟ به معنای جزم ثابت مطابق با واقع. یقین به این تعریف که سه تا قید داره، جزم است و ثابت است و مطابق با واقع هم هست، که مستحضرید که این تعریف همون یقینه بالمعنی الاخصه. که میگویند ثابت است یعنی تقلیدی نیست، جزم است ظنی نیست، ثابت است تقلیدی نیست، چون جزم تقلیدی تغییر پذیره، تابع مقلد است. یکی هم مطابق با واقعه که جهل مرکب نیست. این صدا قید را داره دیگه، یقین بالمعنى الاخص جزم است، تصدیق جزمیه، و ثانیاً ثابته یعنی تغییر پیدا نمی کنه، تقلیدی نیست، مطابق با واقع هم هست، یعنی جهل مرکب نیست. ایشون می فهمن، خوب دقت کنید، تحصیل یقین به این معنا، به معنای جزم ثابت مطابق با واقع بسیار بعید است که یعنی واجب کنیم بر مکلفین، واجب کرده باشد شارع مقدس که همه باید چکار کنن؟ به یقین به این معنا دست پیدا بکنن. وجوبش بعیده، یعنی همگانی باشه که همه مکلفین به این تکلیف باشن، بعید است. زیرا چه بسا انسان نسبت به واقع و نفس الامر جزم پیدا میکنه، یعنی براش جزم حاصل میشه، ولی وقتی در معرض تشکیک قرار میگیره، یعنی شبهاتی تشکیکاتی مطرح میشه، اون یقین او زایل میشه. یعنی اینجور نیست که بگیم کسی اگر به این جزم رسید همواره جزمش چیه؟ جزمش استمرار داره. نه، گاهی وقتا چه بسا میشود که از جزمش عدول میکنه و زایل میشه. و بعد میفهمن ایمان اکثر انسانها اگر دارای جزم باشند، یعنی کسانی که مؤمنند، اگر فرض این است که اینا همه جازمند، جزمشون از این قسمه، جزمشون از اون قسمی که دیگه امکان تغییر نداره و زوال پذیر نیست، اونجورا نیست. اکثر اینجوره، یعنی اگر چنانچه در معرض بعضی شبهات قرار بگیرن متزلزل میشن. این یک قسمت از فرماشات ایشونه تا اینجا که بیان کردم. الان هم مستنظر هستید دوستان، دقت داشته باشید. میخوام ببینیم نظر ایشون چی هستا، این که حالا در این مطالبی که دارن جای مناقشه هست یا نیست، حالا بحث آخره. این که ما این اقوال را نقل میکنیم دو جهت درشون هست. یک جهت این است که طرفداران این دیدگاه کیا هستن، یعنی کسانی که اطمینان را یا همون ظن اطمینانی را یا علم عرفی را کافی میدونن. اول ببینیم این چه مقدار طرفدار داره از بین اخباری این اصولی این دیگران. حالا در خلال اقوالشون را که نقل میکنیم، البته ادله شون هم میبینیم، گاهی به آیه استناد کردن، گاهی به یک روایت استناد کردن، گاهی وجه عقلی دلیل آوردن. اینا رو بعد ملاحظه کنیم که این مثلا وجهی که آورده تام یا نه، اون بحث دومه که حالا بهش ایشون میفرمایم اکثر مؤمنین اگر بگوییم که اینا جازمند، یعنی اون قطع را دارن، جزمشان اونگونه نیست که زوال ناپذیر باشه، لذا چون توانشان ندارن بیش از این مقدار، تکلیف کنیم اونها را به اون یقینه به معنی الاخص که بگوییم تصدیق جازم ثابت که تغییر ناپذیره، این تکلیف مالایطاق میشه. تا اینجا بیانشون این. بعد به صورت روشنتر در ادامه، آره اینا صفحاتش البته متاسفانه نیست که من صفحاتش بگم کجا هست، چون چندین صفحه هست. حالا بعد انشالله اون جناب آقای علی زمانی رو من این اوراق رو میدم بهتون، مقابله کنید و شما صفحاتش رو پیدا کنید، چون که پیش من هست صفحاتش نیست. بله متنش رو برای زیراکس کردن پیش من هست. من حالا من متنش رو یادداشت نکردم که از روی بخونم برای شما پیدا کنید. حالا اینو بعد پیدا میکنید دیگه، بعد میگم خدمتتون بنویسم. بعد در ادامه ایشون میفرماین این که ما گفتیم که قطع مثلا هست و در مرحله اول باید به قطع برسه، حالا اگر نتوانست از اون قطع عبور کنه، مرادمان اون قطعیست که، یعنی جزمیست که از دلیلی حاصل بشه، نه اون یقین و قطعی که در کتاب منطق مصطلح است. این را تصریح کردن، یعنی در ادامه این که الان ما برداشت کردیم از کلامشون، خودشون در ادامه تصریح کردن گفتن اون مراد نیست. بله زیرا در ادامه فرمودن که خوب دقت کنید، آیاتی که از تبعیت از غیر علم یا ظن نهی کرده، چرا میگوییم که مراد از یقین و جزم اونی که در منطق گفتن نیست؟ چرا نیست؟ چون آیاتی که و روایاتی که از تبعیت از ظن که در مقابل اون قطع هست نهی کردن و به وجوب تحصیل یقین امر شده، و اینی که ظن در اعتقادات اعتبار نداره، به این آیات و روایات که استدلال شده، یعنی کسانی که گفتن باید یقین باشه و ظن لا یکفی، استنادن به این آیات و به این روایات، فمن این آیات بر شرط بودن علم به معنای مصطلح در علم منطق دلالت ندارند. مستدلین که به این آیات مثلا لا تقف ما لیس لك به علمون، مثلا از باب این آیه شریفه، یا این نزن لا یغنی من الحق شیعه، امثال اینها، این آیات، یا مثلا طلب العلم فریضتان علی کل مسلمین، امثال اینها که علم مطرح شده یا از ظن نهی کرده، بفهمن اینا دلالت ندارن که مراد از علم اون علم مصطلح در کتاب منطقه. بعد میفهمن ادعای این که کسی بگوید در لغت و در عرف علم به همین معناست، به کدوم معنا؟ به همون معنایی که در منطق گفته می شود، یعنی یقین بالمعنی الاخص. اگر کسی ادعا کنه که آقا در عرف و در لغت هم علم به همین معناست که این آیات وقتی می گوید لا تقف ما لیس لک به علم، پس همون علم را میگه، همون علم در منطق را، بفهمن این قبول نیست. این را ما نمیپذیریم که بگوییم معنی العلم فی اللغت و العرف ذاک المعنی المصطلح فی کتاب المنطق و البرهان، این قبول نداریم، زیرا قدر مسلم این است که علم در لغت و عرف به معنای جزم و عدم تزلزل است. یعنی در لغت و در علم شاید که عرف وقتی میگن علم یعنی جزم داره دیگه، نهایتش این است که این جزم داره، اما جزمون که لا یتزلزل لا یتغیر ثابت، اون قید ایشون رو اون قید ثابت هست که اونجا تأکید شده روی این در واقع نظر دارن، میفهمن نه این ازش استفاده نمیشه. این هم یک قسمت از بحثشونه که حالا صفحاتشون نیست، من دیگه صفحاتش ندارم بعد میگیم. بس بخش اول این بود که در باب اعتقادات اجتهاد لازمه، یعنی نظر و فکر لازمه، تقلید نمیشود. حالا کسی که باید نظر کنه، فکر کنه، اجتهاد بکنه، اگر میتواند به قطع برسد باید به قطع برسد، اگر توانش را نداره از ظنی که برای او حاصل میشه، چون بیش از این مقدار توانایی نداره، او کفایت میکنه، تکلیف مالایطاق میشه. اگر به اون کسی که لا یقدر علی تحصیل القطع تکلیف بشود به تحصیل قطع، تکلیف مالایطاق. این یک نکته. اون قطعی که اونجا گفته شد که به قطع و جزء لازمه، با این مطلبی که الان عرض کردم، مراد اون قطع و جزم در کتاب برهان مراد نیست که تغییر ناپذیره، تزلزل ناپذیره. یک دلیلشون این بود که اکثر مردم جزمشون در اعتقادات اونجوری نیست، از اون قسم از جزمی که هیچ تغییر بر نمیداره، شک و شبهه درش اثر نمیذاره، اینجوران نیست. پس اکثر المؤمنین گویا توانشون در همین حده. اگر بخواهیم بگوییم اون جزم و قطعی شرط هست که اونجور باشه، ایمان اکثر مؤمنین دچار خدشه میشه. این یه استدلالشون بود. دو، این که آیات و روایاتی از به علم توصیه کرده یا از ظن نهی کرده، مدلول اینها اون علم یا یقین یا قطع در منطق نیست. باز اون نیست. چرا؟ برای خاطر این که بله چیزی از دلیل نیاوردن. اینجا فرمودن که این فقط شرط بودن علم رو مطرح میکنه، و اگر شما بگید خیلی خوب آیات و روایات که علم رو مطرح کرده، ما معنی العلم فی اللغه او فی العرف، بگیم حمل کنیم آیات را بر علم عرفی و لغوی، ایشون ادعاشون این است اون علم در لغت و عرف قدر متیقنش الجزمه، اما اون الجزم و ثابتی که دیگه تزلزل ناپذیر است که در کتاب منطق میگن، نه این در لغت و در چیز در عرف نیست. پس از این دست روایات و آیات و اینا هم اون معنا استفاده نمیشه. پس دو تا دلیل آوردن، در واقع یکی این که دلیل نداریم، دلیل نقلی، مثلا دلیل داشته باشیم از قرآن یا از روایات که اون یقین معتبر است. میگیم چطور دلیل نداریم؟ خب این آیات و روایات چی میگید؟ که توصیه کرده، علم را لازم دونسته، واجب دونسته، میفهمن این مراد اون علم مصطلح در منطق نیست. این یک. ثانیاً توده مردم یا اکثریت مکلفین هم قدرتشون در حدی نیست که به یقینی برسن که تزلزل ناپذیر باشه در مقابل شبهات و شکوک و اینا. اینا یقین دارن، جزم دارن، ولی یه خودی شبهه و اینا بشه ممکنه درشون تزلزل به وجود بیاد، پس تکلیف مالایطاق میشه اون وقت. پس یکی توان محصل حرفیشان این است، چون توان اکثر مکلفین محدود است و توانای اون درجه از یقین را ندارن، پس تکلیف چنین علمی، تحصیل چنین علمی مالایطاقه. یکی هم این که دلیلی هم نداریم، دلیلی که اصلا نقلی باشه، چون دلیل آیات و روایات ناهی از ظن است یا واجب کردن علم و تحصیل علم، اینم قدر متیقنش جزم است، الجزم غیر المتزلزل، نه این دیگه دلیل نداره. ما اصلا حرفشون تا اینجاست.
اگر نه این زن هم جرد هست که الان مطابق با همین تعریفش
اون زن ولی ایشون البته متعرض نشدند، ولی خب ما قبلا من اشاره کردم، بعدا هم انشالله دوباره به اینا برمیگردیم، یه خورده مفصل‌تر بررسی میکنیم. اون مقداری که بنده تحقیق کردم اینا را، آیاتی که درش این کلمه زن به کار رفته دقت کردم، اینها دو چیز ازشون استفاده میشه. یکی این که طرف اصلا دلیلی بر مدعاش نداره، همجرا یک که ما میگیم از روی گمان، مثلا در فارسی میگیم از روی حدس و گمانی، حدس فارسی غیر از اون حدس در منطقه دیگه، یعنی بدون این که مستندی داشته باشه به نظره که چیزی میاد، حالا رو سلیقه‌شه، خوشش آمده، به ذهنش خطور کرده، همجورا یه وقت اینه، یعنی اصلا القول و بلا دلیله، یکیش اینه. یا نه اینجور نیست که مستند و متکای مستندی نداره، ولی مستندش اعتبار عقلایی نداره، یعنی عند العقلا اون معتبر نیست، شاید این دومیه بیشتر باشه، مثل همون مسئلهی که تقلید از آبا مطرح است در آیات قرآن چند جا آمده که اینها وقتی بهشون مطلبی گفته میشد استناد به که میکردن؟ استناد به آبا میکردن، انا وجدنا آبانا علا امتن و انا علا آثاره محتدون یا مقتدون، اینجوری. این الاستناد الال آبائه به ما هم آبا و اجداد، این از در اقلا مستند نیست، صرف این که اینا آبای ما هستن پس هر کاری کردن یا هرچی کن درست هستن، نه این دلیل عقلی اقلایی نیستش.
خودش جزء همین اقلا،
نگاه کن اینا اشتباه نفرمایید، در اون جلسه قبلا بحثی شد، این که مثلا میگیم فلان آقا خودش اهل عقل است یا نه، بله اهل عقل است، یعنی قوه عقل را داره، اما آیا مبتلا به یک سلسله مسائلی به لحاظ روحی به لحاظ فکری نیست که اینا موانعند، یعنی مزاحمات و موانع عقل عقلایی یا عقل منطقی هستند، اینا نمیگذارن. ولی اگر بخوام روی این مطلب تکیه کنیم دیگه به اصطلاح سنگی روی سنگی بند نمیشه، چون به هر حال همه اهل عقلن، نگه آما میگم عاقلی. مثلا شما الان ببینید در بین دانشمندان در غرب دو دسته ما دانشمند داریم، دانشمندان معروف ها، در بین دانشمندان از معارف که یا جایزه نوبل بردن یا بالاخره علمن، آدم های مطرحی هستن در فیزیک و امثال اینها، اینا یه عدهشون موحدن، یه عدهشون هم ملحدن، یه عدهشون هم شکاکن، این سه دستن در واقع. یه عده میگن لاعدلیگرا هستن، کاری ندارن، میگن ما این کاری نداریم، نمیدونیم درباره وجود خدا و ماوراء طبیعت. یک عده جازمند به همون مستندات علمی که دقت میکنن میگن نه حتما خدا باید باشه، بدون خدا نمیشه. یه عده هم منکرن، مثلا رد میکنن. خب حالا اینا همشون اهل علمن، آره آکنید اگه بگیم مثلا اهل علم به ما و اهل علم، اهل عقلم قطعا دیگه، عقل نظری، اینا عقل دقیق ریاضی داشتن، رفتن رشته فیزیک متخصص شدن و از اعلام و مشاهیر این رشته شدن، اینجوری هستن، یعنی ممکن است که هم جایزه نوبل هم مثلا به اینا دادن، حتی در این رده هستن. ولی خب این عقلشان که بسیار هم عقل دقیقی هست، گرفتار یک سلسله مسائل جانبی شده. حالا این مسائل جانبی بعضیاش نظریه، بعضیاش اجتماعیه، بعضیاش روانیه، بعضیاش ژنتیکه، خیلی چیزایی هست. ولی اگر اینطور بود که همه آدم ها باعث چی باشن؟ آدم موحد باشن. این که میبینیم که گاهی هستن، گاهی نیستن، گاهی شک میکنن، عوامل غیر عقلانی دارد. به عبارت روشنتر بخوام صحبت بکنیم، منشأ اعوجاج اعتقادی عقل نیست، گرچه ایشون در یک حوزه عقلش خوب کار کرده، تو مثلا ریاضیات یا توی فلسفه، اما در اون قسمت مسائل متافیزیک به دلیل پیشداوری ها، ذهنیت ها یا عوامل روانی که ناپیدا هم هست، اصلا ما خبر نداریم، این کسی از کسی خبر نداره، یک سلسله عوامل ناشناخته از نظر ما روانی، یعنی برای خودش شخصا شاید ناخودآگاه باشه، اصلا برای خودش هم او رو به این سمت برده، مثلا رو لج افتاده، آدمایی هستن دیده ای مثلا با تو صحبت میکنی مطلب ها میفهمه ها، ولی که لج داره، یعنی لجاجت، اون حالت لجاجتش نمیگذاره که تسلیم این تصدیق علمیش باشه. میفهمه مطلب را، یعرفونه او کما یعرفونه چی قرآن میفرماید ابناه. نه اینجوریست، اینا مد نظر شریفتون باشه، چون اگر بنا باشه که ما این را مطرح نکنیم اصلا حرف نمیشه زد. چون حتی اونایی که سوفسطایی هم هستن اصل اولل اوائل هم منکرم، اصل تناقض را هم منکرم، نمیشه باشون حرف زد. دیگه اینا اهل عقل هم جزء عقلا هستن، آدم های فیلسوف هر از فلاسفه بودن، اینا نمیشه گفت. توجه فرمودید؟ بله بله دیگه، بله قدرت، نه نه دیگه قطعا اینجوری از اینا بله الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، در مقام اون جایی که دیگه اینا میره کنار، این عوامی میره کنار، مثل فرعون چطور حالا بخوام مثال بزنم، قرآن کریم نرم از فرعون، مگه نگو انا ربکم الاعلا، اینطور ادعاش این بود دیگه، ادعای خدایی میکرد و میگفتش که یا هامان ابن لی سرحن لعلی اطلاع علی الاسباب اسباب السماوات و الارض، این خیال بگرد خدا اون بالاها یه جایی هست، گفت یه کاخ و چیزی بساز من برم خدا رو ببینم این خدای موسی کجاست، این میگه خدا دارم من هستم دیگه، هر که همه کاره منم الان، انا ربکم الاعلا. و بعد به وزیرش به هامان میگفتش که ابن لی سرحن، یه کاخی یک چیزی بلندی بساز تا من برم اونجا ببینم که اسباب این عالم کجاست که این موسی ادعا میکنه اسباب السماوات و الارض، همین دعا را میکرد. و استخف قومه فاطاعوه، مردم را خفیف و خار میلونست، اصلا اجتناب اینا قائل نبود، ولی اون لحظه ای که دیگه بنا شد جانش گرفت شد در دریا که داشت غرق میشد، اونجا گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، گفت من دیگه ایمان دارم، که بهش گفتن دیگه به درد نمیخوره. ایمان در این مرحله که معاینه هست، این دیگه امتحان توش نیستشون، ایمان مادامی که اختیار توش هست قبوله، اگر برسد به یک جایی که جبری بشه اضطراری بشه دیگه به درد نمیخوره. لذا مثلا توبه تا یه وقتی قبوله، کسانی که ما توبه کنن، اگر به اون لحظه‌ای برسه که آخرین لحظه های وداع با این عالم هست که معاینه میشه، یعنی حقایق را بالمعاینه میبینه، دیگه توبه به درد نمیخوره. دقت میفرمایید؟ یا مثلا در قضیه رجعت و ائمه داریم دیگه، همین دعای بله چیز هست، زیارت آل یاسین، که در وقتی که دیگه ائمه رجعت میکنن بعد از او ایمان کسی قبول نمیشه، یه مقطعی هست ما بین پایان رجعت و اول آخرت، اونجا دیگه ایمان قبول نمیشه. اینا یه مراحلی است که اختیار از کف میره، یعنی مسائل به قدری اوریان میشه که دیگه اختیاری نیست. اینا اینجوریه. میدونم بگن علم چیست؟ بله بله، علم را میتونه معنا کنه دیگه، چون یک مفهومه، یک معنایی داره. کی باید معنا کنه این را؟ عرف عام. بله خب عرف هم عقل داره دیگه، به عقل هم
خب به عقل
درست.
عقل
نه کدام، کی گفته این را؟ عقل خواص این را میگه. این که حالا شما ادعا بفرمایید که عقل و کل العقلا چنین میگوین من اینه؟ بله، عقل و اهل الفلسفه و اهل منطق که خواص از عقلای بشرن، اینها آمدن گفتن ما یقین این را میدانیم. که البته حالا یه خورده مطلب خشخاش بذاریم تعقیب بکنیم، این یک ادعای خیلی شعاریه، به عبارتی واقع نیست، یعنی واقعیت در کتاب البرهان هم همهش این نیست. این اولش خیلی شعار بلندی هست که باید اینجوری باشه، تو اولیاتش درسته، اون ششتایی که گفتم که یقینی یا تناستون، دو سه تاش بد نیست، به خصوص اولیاتش واقعا درست، اولیات همینطوره که صرف تصورش تصدیق میاره. فطریات هم میشه گفت خوبه، فطریات قضا یا قیاسات آچه معها، مشاهدات با یک همین مسامحه، چون خطای حس 100% نمیشه عقلا ردش کرد، خطای حس را 100% بگوییم نیست، مثل اولیات نیست. یعنی شما مثلا نهایت کسی بگید خب حالا همه ممکنه این خطای این خطایی که در حس می شود ملتفتون الهی نیست اندل عموم. یعنی این که آدم بگوید که حس قطع دارم که کشف از نفس الامر میکنه، نمیشه چنین ادعایی کرد. توجه میفهمید چه عرض میکنم؟ حسیات در حد اولیات نیست، ولو حسیستا آدم در میبینه، ولی احتمال این که یه نوع خطایی هست منتها این خطا به چشم نمیاد، یه احتمال ولو ضعیف باشه هست. این غیر از اولیاته، غیر از فطریاته که عقله، منتها در اولیات تصورش به تنهایی تصدیق میاره، در فطریات یه قیاس داره، قیاس بدیهی. درسته؟ حالا حسیات رو هم هیچ، شما حالا من حسیاتم سختگیری کردم، بگذاریم حسیات رو هم عطف کنیم به اون دوتا، بگیم علی حسیات. وجدانیات هم تا یه حدی میشه باید گفتش که آره، مثلا وجدانیات هم نسبت به حسیات ظاهری قوی تره انصافا، که وجدانی که آدم در وجدان خودش شهود میکنه مثلا اینها رو. البته اونم اینطور نیست که اصلا احتمال نداشته باشه برادران، یا دقت داشته باشید، حتی در وجدانیات ممکن است که گاهی وقتا دیدید مثلا افرادی اصلا احساس سیری میکنن سیر نیستن، احساس گشنگی میکنن گشنه هم نیستن، احساسشو داره، این بل وجدان درک میکنن دیگه، خطاست. در این حال حالا ما وجدانیات و حسیات ظاهر هم عرض کردم، اینقدر سختگیری نمی کنیم، میگیم اینا هم عطف بر اولیات چه بر فطریات. اما نوبت وقتی میرسد به اون تجربیات، واقعا تجربیات رو میشود گفتش که احتمال خلاف درش نیست، نمیشه. الان شما ببینید این علوم تجربی قوی ترین دانشمندان، دقیق ترین دانشمندان اذعان دارن به این که نه آقا اینجور نیست، ما الی یوم هذا اینقدر تحقیق کردیم، اما علت واقعی را کشف کرده باشیم نمیدونیم، ادعا کنیم ممکنه تغییر کنه، یه یا این علت تامه نیست یا اصلا علت نیست، ولی الی یوم هذا تجربه به ما میگه این هست. خب تجربیات اینجوره، متواترات اینجوره، متواترات احتمال خلاف را به صفر نمیرساند، نمیرساند. توجه فرمودید؟ حدسیات هم هاکذا، اون حدسیات که منطق میگن، حدسیات که در منطق میگن همین جوریه. لذا این خواستم عرض بکنم که اینی هم که در کد کتاب البرهان گفتن که احتمال خلاف، میگن به اصطلاح میگن یقین مضاعف، یعنی جانب اثباتش را قطع دارم، قطع مضاعف، و جانب مخالفش هم قطع دارم. این در اولیات قبوله، در فطریات هم بگیم قبوله، حالا حسیات وجدانیات هم مثلا برفرض قبول کنیم، در تجربیات و متواترات هم نمیشه حرف زد. پس لیس اون یقینیاتی که اونجا ادعا میکنند، مخاطب این عرض بکنم ها. یعنی خود اهل المنطق یه تخفیفی قائلن، یه تخفیفی قائلن، یعنی یک درجه ای از یقین را تعریف کردن که این درجهش مثل اون درجهی که احتمال الخلاف صفر است نیست. آها خیلی خوب، حالا که اینجور شد پس معلوم شد مقلوب تشکیکه، پس معلوم شد که این علم یا این یقین مقلوب تشکیک است. در علم حصولی عرض میکنم، حالا علم حضوری را هیچ، اون عین الیقین کار نداریم، علم الیقین خود. پس معلوم شد که این علم الیقینی فی کتاب البرهان دو درجه داره، یعنی این مقدار ما روشن کنیم اول، علم الیقین فی کتاب البرهان دو تا درجه داره، دو تا مرتبه داره، خود آقایان گفتن یکیش اولیات است و فطریات است و مثلا بگیم حسیات مشاهدات، یکیش هم اون ستایی دیگره، ستا و ستاییش دو مرتبه. خب میگیم چی گفته است که اینا باید بیان تعیین کنن؟ اینا چی کاره عالمن مگر؟ ما سوال، چی گفته که بقیه عقلای عالم باید تابع اهل منطق فلسفه باشن؟ اونا هم میگن نه آقا، ما هم برای خودمون آدمیم، ما هم اینا رو علم میدانیم، ما میگیم علم داریم. شما میگید ما اینجا که برسه علم داریم یا اونجا که برسه علم داریم، ما میگیم نه، یه درجه پایین ترش هم هست. ما وقتی که به یک مطلبی اطمینان داریم میگیم علم داریم، نمیگیم ظن است، میگیم علم است.
علم با
خب حالا اگر اون صبر آفرین جزاک الله خیر اینا رو من الان وقتش نیستا چون داریم در خلال نقل قول هاست ولی چون شما سوال میفرمایید چون ما باید نهایتا خودمون دوباره برگردیم حرفامون رو با مقدماتش بزنیم اینجا یک بحث من دارم یه حرفی واقعا دارم انشالله آینده بحث خواهم کرد که ما میپرسیم بالاخره از این ارباب نظر کدومش رو شما ملاک قرار میدید تکلیف ما رو روشن کنید اگر مطابق با واقع را میگید خب تو اون یقینه بالمندل اخستم این محل کلامه چرا؟ چون که اختلاف نظرهای تناقضی داریم هر دوشون هم میگن ما یقینمون رو اخست داریم یعنی اگر ابن سینا میگوید حرکت جوهری محال است ملا صدرا میگوید حرکت جوهری از حرکت اعراض قوی تر است اصلا میدانم برادر پس مطابقه با مبانی نشد پس یکیش بالاخره علم نیست اگر مطابقه با واقع شاخص علم است در تعارضات چی بگیم نیست دیگه مسلم اگر نه اگر اون حالت نفسانی معتبره هر دو دارن اگر این حالت نفسانی معتبره این سه درجه داره حالت نفسانی در مثل اولیات حالت نفسانی در مثل تجربیات حالت نفسانی در مثل عادیات اندل اغلاس سه تا حالت اگر میگید اونی که حجت است و معیار و منات است مطابقت با واقع است این عده از این یقینهای اهل الیقین نیست چنین اونجاهایی که تناقضه مسلما نیست اگر میگویید نه اون حالت نفسانی حجت اونه ما کار نداریم مطابق با واقع نه البته مطابق با واقع را میخواهیم شارع مقدس دین عقل همه اونو میگن اما در اختیار همه نیست اگه میگید اینا خب اینم داره دیگه این حجته سوان طابق الواقع اولم یطابق الواقع اگر مطابق با واقع شد مصیب است چه در فلسفه چه در کلام چه در فقه چه در اخلاق چه در هر جا در تفسیر اگر مطابق با واقع نیست مخطئ است دیگه للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد یه هر جا مخواشه آدمی که داره تلاش میکنه بی رویه حرف نمیزنه بی منطق حرف نمیزنه روشمنده اما این روشمند غیر معصومه روشمند غیر معصوم اون حالت نفسانیش 100% باشه 90% باشه 80% باشه ممکن است 80% مطابق با واقع باشه اما 100% نباشه اینجور نیست که مطابق با واقع را با مقیاس اون حالت نفسانی ما بتونیم به دست بیاوریم طریقیت داره میگیم بالاخره اونی که اعتبار دارد اندل عقل و شر اون حالت نفسانی چیز از روشمنده البته روشش باید عقلایی باشه ها چی؟ نه هیچ شکی هکی میگیم این را نها کنید آقا الان که ما کتاب شهید مطهری بخوانید ما یه مقدار تو حوزه مشکل اون میدونی چیه؟ گفتم اعتقادات ما که ضعیفه معرفت شناسی من باور کنید ضعیفه یعنی ما تو مباحث مبادی فقیه هم باید اینا رو بدانه مفسر هم باید بدانه متکلم فیلسوف هم باید بدانه مباحث معرفت شناسی اختصاص به فلسفه نداره به کلام نداره مباحث معرفت شناسی یا هرمنوتیک اینا مبادی معرفت است مبادی معرفته حالا چه این معرفت در حوزه فقه باشه چه در حوزه تفسیر در حوزه کلام اجو باشه کتاب شهید مطهری را لااقل بخوانید کتابی داره اجازه بدید عجله نداشته باشید در زیاد حرف زدن یه خودی آدم گوش بده ضرر نداره مفیده مرحوم شهید مطهری کتاب مسئله شناخت فرق بین منات المعرفه و معیار المعرفه این شهید مطهری از اوجوبه هاست در تفکیک و مرزبندی مسائل که ما یه وقت ملاک داریم یه وقت معیار داریم ملاک خیلی از معیاره ملاک درستی و نادرستی حقیقت و خطا نفس الامر است واقع است هر در واقع تصدیقی که حالا اسمش معرفت میذاریم دیگه اینا هر تصدیقی که هر رأیی که مطابق با واقع باشه حق است و هرچه نباشد خطاست. نسبی هم نیست. این ثابته. یعنی واقع دوتا نداریم. واقع یه چیزه. مطابق با واقع اگر شد حق است، اگر نشد باطله. خطاست. این میشه ملاک. منات و ملاک برای برای این که در مقام ثبوت، ملاک این مقام ثبوت، یعنی مقام ثبوت چی درسته چی درست نیست، میگیم هر چیزی که با واقع مطابق باشه حق است، اگر نباشه خطا است. خب حالا ما از کجا بفهمیم در مقام اثبات، ما از کجا بفهمیم که این مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست؟ این بازگشت به اصل تناقضه. یعنی اصل تناقض را باید به میان بیاوریم که اگر چنانچه این عقیده‌ای که این آقا میگه به تناقض برسد، این مطابق با واقع نیست. اگر تناقض آلود نیست، مطابق با واقع هست. این میشه معیار. اینجور نیست که نسبی گرا بشیم ما. نه حقیقت نسبی است، نه فهم حقیقت نسبی. دو چیزه، نسبی گرایی دو جا مطرح میشه، نه حقیقت نسبی، نه فهم حقیقت. اون فهمی که راست حقیقت به صدا فهم حقیقت باشه به معنی کلمه، اون یکی بیشتر نیست، منتها بعضیش خطاست. ما از کجا بفهمیم خطا هست خطا نیست؟ باید بریم سراغ اون قضیه اولل اوائل که اصل تناقض باشه، به اون برگردانی. دقت میفرمایید چه عرض کردم؟ بله؟ بله بله، منکر که نیستیم، نه همینه. نه گفتیم اگه ملاک را مطابق با واقع بدانیم، خب این یکیش مطابق با واقع نیست، اصلا یقین نیست، قطعا یکیش یقین نیست. اگر حالت نفسانی بدانیم، بگیم که این مطابق هست، چیز حالت نفسانی جزمه، این نشانه یقینه، میگیم این اختصاص به اهل فلسفه نداره، این تو منات ها. اما حالا از کجا بفهمیم کدوماش درسته درست نیست؟ میشه مقام اثبات که میشه معیار. البته معیار داریم، نسبی گرا نیست.
یعنی تناقض هم نیست، آره رعیه تناقض داره،
ولی
این حرفی که زده به تناقض رسیده،
یعنی ما نمیتونیم پیگیری کنیم به اونجا برسیم.
آره این دوتا رعیه تناقض داره ولی هر کدوم
ما نمیتونیم تشخیص بدیم.
آره
میشیم لاعدری، عیب نداره، میشیم لاعدری. ببینید بزرگواران، حالا این بحث های معرفت شناسی من تو ذهنم آمده، بعضی این هم گفتمان ها و اینا تو ذهنم هست که یک سال انشالله تعالی ما، حالا این بحث تمام بشه، این بحث مبادی اجتهاد را اگه تمام کردیم به لطف الهی، یک سال باید ما موضوع بحث اصلا بحث معرفت شناسی بگذاریم، از اساس این مباحث معرفت شناسی رو بررسی کنیم. این به نظرم آمده به عنوان یک اطروحهی برای مباحث آینده انشالله تعالی. عرض میکنم که رئالیست ها، ببینید ما طرفدار رئالیسمیم دیگه. آها. ما طرفدار مکتب رئالیسم هستیم. رئالیست چی میگه؟ رئالیسم میگوید اولا واقعیتی هست، لذا ایدئالیست غلطه، سفسطه غلطه. واقعیت داریم، ما خودمون واقعیت داریم، واقعیت عالمم هست. این میشه مؤلفه اول و رکن اول رئالیسم. دو، این واقعیت قابل فهم است. دو، این واقعیت، حقیقت، واقعیت فهم پذیره برای بشر، یعنی بشر توانای فهم این را داره. سه، انسان گاهی در فهم واقعیت مصیب است، گاهی هم نیست. این مؤلفه سومش. یعنی رئالیست ها ادعا ندارن که ما واقعیت را که هست و فهم پذیر است همش میفهمیم، اما این که بگوییم اصلا نمیفهمیم، هیچ کس واقعیت را نمیفهمد، اینا ما قبول نداریم. لذا نسبیت در اصل حقیقت یا نسبیت در فهم حقیقت داره ما باطله. حالا که اینطور شد، این رئالیست ها چه در فلسفه، چه در کلام، چه در فقه، چه در تفسیر، هر جا دیگه ما الان حوزه های علمیه شالودهش بر رئالیسمه. چه مجتهدین ما، چه اخباریین ما، چه مفسرین ما، چه محدثین ما، چه متکلمین ما، چه فیلسوفان ما، چه عارفان ما، یعنی همه مجموعه این متفکرین اسلامی در همه این مراحل علمی یا حوزه های علمی همه رئالیستن. ما ایدئالیست نداریم یا ایدئالیست نداریم، نسبیگرا نداریم، سوفسطایی هم نداریم، نایش ما نداریم. یعنی ملا امین استرآبادی یک رئالیسته، وحید بهبهانی یک رئالیسته، شیخ انصاری یک رئالیسته، ملا صدرا یک رئالیسته، خواجه نصیر طوسی آکذا آکذا، مرحوم تبریزی صاحب مجمع البیان یک رئالیسته و قسل هازا، مرحوم صداشم بهرانی در کتاب، همه اینجور هستیم ما، درست؟ حالا که رئالیست هستیم لذا قائلیم که المجتهدان مخطئان و مصیب. فل جمله میگوییم ما میفهمیم، نه بل جمله. ما در حسن و قبح عقل الان کلام تو کلام میفته، برای اینکه همه اینا به هم گره میخوره ها. تو بحث حسن و قبح عقل ما فرقمون با اشاعره چی هست آقا؟ ما دو تا گزاره اونجا وجود داره، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. در مقام ثبوت و نفس الان ما ادعامون کلیه، میگیم چی آقا؟ ما عدلیه. عدلیه میگن چی؟ میگن هیچ فعلی نیست از فاعل حکیم و عاقل و مختار صادر شود الا اینکه در نفس الامر یا جهت حسن دارد یا جهت قبح دارد. این کلیه، این یک اصل کلی است. و اما در مقام اثبات یعنی مقام کشف، بعضی از این ملاکات رو عقل ما میفهمد، منهای شر بعضی هاش رو میفهمد، شاید کم هم هست، اما بعضی میفهمد، بعضی هم نمیفهمد، اکثرش هم نمیفهمد. مگه ما ادامون اینا نیست؟ حالا من سراغ اشاعره. اشاعره چی میگن؟ نقطه مقابل ما، میگن هیچ ملاک حسن و قبحی در نفس الامر نداریم. یعنی اونی که ما میگیم کلی داریم اونا کلی رد میکنن، میگن چنین چیزی نیست. یعنی حسن و قبح ها تابع امر و نهی شارعه، اخبار و انشاء شارعه. و در مقام فهم میگن عقل نمیفهمد، دیگه مسلمه دیگه، وقتی میگن نیست عقل میگن نمیفهمه. دقت میفرمایید؟ پس ما شقاقمون در اونجا در عقل عملی یا در عقل نظری با این نسبی گراها، با این سوفسطایی ها و امثال اینا چی هست؟ ما میگیم واقعیت داریم، فهم پذیرم هست، انسان به عقلی میتواند فل جمله حقایق را واقعیت بفهمد. گویا اشتباه میکنه. حالا برای اینکه اشتباه میکنه چیکار باید بکنیم؟ راه حل داریم، آمدن منطق را وضع کردن. البته منطق وضع به معنای اعتبار نیست، کشفه، ولی گفتن آقا بالاخره یه راهی باید باشه که ما بتونیم بفهمیم کی درست میگه کی درست نمیگه. گفتن علم منطق. علم منطق را آوردن، طراحی کردن، بیان کردن که روی این چارچوب ها ما حرکت بکنیم تا بتونیم به نظر برسیم و الی آخر. این دیدگاه ماست، ما که ادعا نکردیم، لذا لاعدلگرایی هم داریم. یعنی خود فیلسوفان ما یا محدثین ما یا فقهای ما گاهی میگن آقا نمیفهمیم، رسیدیم به جایی که نمیفهمیم، نمیتونیم نظر بدیم. پس لاعدلی هم داریم فی الجمله ها. میدانم که نمیدانم هم داریم، میدانم که میدانم هم داریم. اینطوریست؟ مگه اینجور نیست؟ سه تا گزاره ما داریم. بعضی ها خیال میکنن وقتی ما گفتیم میدانیم اینه همه چیز میدانیم. نه آقا، ما یه جایی هم شاکیم. یعنی رئالیست ها یه جا هم شاکن. شاکن نه چی؟ میگن نمیفهمی، پنجا پنجاست، ما نمیتونیم نظر بدیم. طرف اندشا زرحفی بقعت الامکان، مثل مرحوم ابن سینا در معاد جسمانی گفت عقل من نمیرسه، من نمیدونم. اما چون نقل گفته از نقل معتبر که عقل من او را ثابت کرده، میگم هست. پس به عقلی میگن نمیدانم، نمیتونم ثابت کنم. به این به عقل مستقیم البته ها، ولی به عقلی، به همین عقلی که قبلا گفته است نبی صادقه، پیغمبر اکرم نبیه و صادقه و او فرموده، میگه میدانم. چوری میشه دیگه. یعنی این روش علمای ما از قدیم و ندیم بوده، حالا هم همینجوری است. علامه این طوریه، امام خمینی این طوریه، نمیدونم آقا شهید مطهری این طوریه، همین بزرگانی که اصلا همه اینجوری مشی میکنن. حالا یه عده اومدن امروزا رئالیسم را گفتن رئالیسم انتقادی، یعنی میبینن نسبیت گرایی دیگه قبحش فاحشه. یعنی اگر بگیم فلانی نسبی گرا هست یا شکاک هست، ردش میکنن. آمدن اسمش رو عوض کردن، میگن ما رئالیست انتقادی هستیم. میگن ما طرفدار رئالیست هستیم، ما هم با شما ایم، منتها شما خامه، ما پیشرفته است. میگن ما طرفدار رئالیسم پیشرفته، استشاق داشتن انتقادی، نقاد، عقل نقاد، رئالیست نقاد. که اینا رو ما بحثای علم و دین که داشتیم، علم دینی سالهای گذشته خورده اینا رو بررسی کردیم یه مقداری تا این حدی که اجازه بود. بنابراین یه جاهایی هم ما میگیم نمیدونیم، یه جاهایی هم میگیم میدانیم، یه جاهایی هم میدونیم که نمیدانیم. دقیق فهمید اینا رو داریم. اینا با رئالیست بودن، با معیار داشتن، منات داشتن، بلاک داشتن این تنافی نداره. معصوم که نیستیم که، یعنی اینا که ادعای اسمت که نمی کنن. خیلی طولانی شد دیگه، حالا برای سوالات گاهی می شود، سوالات هم سوالات دقیقی از وقت گذشت. فرمایش مرحوم میرزای قمی رو من تا اینجا خدمتتون نقل کردم. یه تیکه مونده فقط از حرف ایشان که حالا فرصت نیست. یه بحثی رو همیشون آورده از اونجایی که هلل ایمان یزید و ینقص اولا، آیا ایمان زیاده و نقیصه میپذیره یا نه؟ جده گفتن نمیپذیره. ایشون معتقد است که قابل زیاده و نقیصه است. اگر به قطع به معنی اخص قائل بشیم میگن نه، اما اگر به اون قطع به اون معنای خاصش قائل نشیم میفهمن چرا مراتب داره، قابل زیاده و نقیصه است. حالا این تتمه را من جلسه آینده انشاءالله خدمتون عرض میکنم، اگر جناب آقای علی زمانی هم براشون زحمت که هست، ولی من بدم اینا خدمتون، آدرس های اینا را در بیارید که بگم دوستان داشته باشنشون. ببخشید.